شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد و از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. این تصمیم چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ همچنین در پی مبادله زندانیان بین سوئد و جمهوری اسلامی، احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی محکوم به اعدام در ایران، در یک تماس تلفنی که ضبط شده و فایل صوتی آن منتشر شده، از نخست وزیر سوئد اعتراض کرد. اقدام دولت سوئد در مبادله حمید نوری به عنوان یک مجرم محکوم به حبس ابد در سوئد با دو شهروند سوئدی را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ و به فاصله کوتاهی پس از تبادل حمید نوری از مسئولان سابق زندان گوهردشت در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 با دو سوئدی زندانی در ایران، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، با محکوم کردن کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 توسط حکومت ایران، آن را جنایات شنیع علیه بشریت و نسل کشی توصیف کرد. اما اظهارات آقای رحمان چه پیامدهایی برای رژیم جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش هایی است که آنها را با آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در میان گذاشتم. جناب آقای مجید محمدی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. دولت کانادا به شکل رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان سازمان تروریستی اعلام کرد و از شهروندان خود خواست ایران رو ترک کنند. به نظر شما این تصمیم چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
این تصمیم سه پیامد خواهد داشت. اول اینکه بعد از خاکی که دولت سوئد با آزادی حمید نوری بر صورت مخالفان جمهوری اسلامی پاشید و نظام قضایی خود رو هم به سخره گرفت، این اقدام تا حدی جبرانگر اون ماجراست برای مخالفان و از این تصمیم روحیه میگیرند. این کار با چند سال تلاش مستمر مخالفان رژیم انجام شد. پیامد دوم، دادن انرژی به مخالفان رژیم در پیگیری این موضوع در چارچوب اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا است، بلخص با توجه به اینکه زمزمه‌هایی از تغییر جوزف بورل به گوش میرسه. درست مثل کانادا که طرح تروریست تلقی کردن سپاه دو بار در پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود و منتظر تایید دولت بودند، در مورد اتحادیه اروپا نیز این امر دو بار در پارلمان اروپا به تصویب رسیده. بریتانیا نیز تا آستانه این امر پیش رفت، اما دولت بایدن بدان کشور توصیه کرد این کار رو انجام ندهند. از این جهت این موضوع اکنون در دسترس‌تر به نظر میاد و پیامد سوم هم تأثیری است که بر جریان مهاجرت قشر حاکم و خروج اموال اونها این کشور خواهد داشت. کانادا از این به بعد دیگر به سختی به صورت بهشت پولشویی و محل بازنشستگی مقامات سابق تداوم خواهد یافت. همچنین سپاه مانند سابق نمیتونه در این کشور نهاد تأسیس کنه و مسلمانان کانادا رو تحت تأثیر قرار بده.
در پی مبادله زندانیان بین سوئد و جمهوری اسلامی، احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی محکوم به اعدام در ایران، در یک تماس تلفنی که ضبط شده و فایل صوتی اون منتشر شده، از نخست وزیر سوئد اعتراض کرد. به نظر شما اقدام دولت سوئد در مبادله حمید نوری به عنوان یک مجرم محکوم به حبس ابد در سوئد با دو شهروند سوئدی رو چگونه میتوان تحلیل کرد؟
این اقدامی است که در 14 دهه گذشته بارها به صورت پنهانی و آشکار انجام شده. دول اروپایی به جای 3 اقدام مؤثر و هماهنگ، یعنی قطع رابطه، تعطیلی مراکز تبلیغات شیعی که عمدتاً توسط جمهوری اسلامی اینها اداره میشن و بازداشت گسترده عوامل سپاه در کشورهای اروپایی و از جمله سوئد، در صورت گروگانگیری از موضع ضعف به مبادله گروگانها با تروریست‌های نظام ادامه داده و اون رو به این کار تشویق کردند. نتیجه این مبادله ها به عواملی مثل اهمیت بیشتر برخی نسبت به برخی دیگر از گروگانها، نوع اتهامات و مدت زندان، شرایط سیاسی دو طرف مثل انتخابات و گفتگوهای درون بافت سیاسی در کشورهای در واقع طرف ماجرا به بستگی داره. در سازوکار این مبادله طبعا برخی جایی میمونن و برخی رها میشن. ایرانیان دو تابعیتی باید از این ماجراها درس گرفته و خود را در معرض تبدیل به ابزار آزادی تروریست های رژیم و دیگر باجگیری ها قرار ندند.
به فاصله کوتاهی پس از تبادل حمید نوری از مسئولان سابق زندان گوهردشت در زمان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 با دو سوئدی زندانی در ایران، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 توسط حکومت ایران، اون رو جنایت شنیع علیه بشریت و نسل کشی توصیف کرد. به نظر شما اظهارات آقای رحمان چه پیامدهایی برای رژیم جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت؟
تقریبا هیچ. با تأسف باید این رو گفت. مقامات جمهوری اسلامی اهمیتی به اظهارات مقامات سازمان ملل که جنبه انتقادی داشته باشه نمیدند. علت همینه که این اظهارات هیچ پیامدی برای اونها نداره. نهادهای سازمان ملل برای جلب همکاری از هر جهت به خوشنودسازی جمهوری اسلامی میپردازند بدون اینکه نتیجه‌ای بگیرند. کارشناسان تحریم شده سلاح جمهوری اسلامی توسط سازمان انرژی اتمی تأمین مالی میشن تا در مراکز اروپا دوره ببینن، اما جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس سرباز میزنه. سازمان ملل یک محقق رو برای بررسی تحریم ها به ایران میفرسته و او تبلیغات رژیم رو مثل توتی تکرار میکنه، اما رژیم گزارشگران حقوق بشر رو راه نمیده. سازمان یونیسف 6 ماه در مورد کشتن کودکان توسط رژیم در جنبش مهسا سکوت کرد بدون اینکه رژیم از جنایاتش خودداری کنه. در نهادهای مختلف سازمان ملل مثل کمیسیون زنان به جمهوری اسلامی نقش داده میشه، اما رژیم به سیاستهای ضد زن خود ادامه میده. سیاست خوشنودسازی نهادهای بین‌المللی و دول غربی به هیچ وجه در تغییر رفتار رژیم مؤثر نبوده، بلکه مشوق رفتارهای ضد انسانی و خلاف عرف بوده.
جناب آقای مجید محمدی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
لطف دارین.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.